Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام، پادکست بوم قسمت 43. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ جرمی بنتام و جان استوارت میل، فیلسوفان مکتب فایده‌گرایی یا بهره‌جویی رفتیم. اما پیش از اون که این قسمت رو شروع کنیم، لازم میدونم که اولاً بابت تأخیر در انتشار این قسمت و ثانیاً به خاطر مشکل فنی که باعث شده بود خیلی از شنوندگان در شنیدن قسمت‌های قبل به مشکل بخورن، از شما عذرخواهی بکنم. علت این مشکل هم این بود که سرویس میزبانی که من پادکست رو روش آپلود می‌کنم تا در اپ‌های پادگیر به دست شما عزیزان برسه، کاربران ایرانی رو به علت تحریم مسدود کرده بود و به همین خاطر بدون فیلتر شکن امکان دانلود کردن قسمت‌ها وجود نداشت. به همین خاطر خب هم پادکست ما و هم خیلی از پادکست‌های دیگه که از این سرویس میزبان استفاده می‌کردن مجبور شدن که کوچ بکنن و پادکست رو منتقل بکنن به یک سرویس میزبان دیگه که این مشکل رو نداشته باشه و الان فکر می‌کنم که دیگه مشکل کاملاً برطرف شده باشه. اگر همچنان شما با فیلتر شکن دارید این قسمت رو می‌شنوید یا به هر حال به مشکلی خوردید، اولاً خب می‌تونید که حافظه کش برنامه‌ای که پادکست رو روش میشنوید، مثلا کست باکس رو، پاک بکنید و دوباره امتحان بکنید. اگر هم همچنان لازمه که از فیلتر شکن استفاده بکنید، خیلی محبت میکنید اگر که در شبکه‌های اجتماعی به من پیام بدید تا من باز هم مشکل رو پیگیری بکنم، ولی علل قاعده دیگه نباید چنین مشکل وجود داشته باشه. به هر ترتیب من از شکیبایی و همراهی شما کمال تشکر رو دارم و بیش از این منتظرتون نمیذارم. بریم به سراغ جرمی بنتام. آقای بنتام اواسط قرن 18 در لندن به دنیا میاد. در آکسفورد تحصیل میکنه و دانش و فن وکالت رو یاد میگیره. کلن درگیر علم حقوق بوده اول. از یک سو به علت این که آثار کانت تا زمان مرگ ایشون به زبان انگلیسی ترجمه نشده و جامعه انگلیسی زبان کلن بیخبر هست از تحولاتی که در فلسفه در آلمان اتفاق افتاده، ایشون خیلی گرایش داره به فیلسوفان تجربی انگلستان پیش از خودش، یعنی همون سنت لاک، بارکلی و هیوم. از سوی دیگه دلبسته سنت روشنگری فرانسویه و خیلی شباهت داره به فیلسوفان فرانسوی در دوره روشنگری. پیش از این گفتیم که در عصر روشنگری فیلسوفان فرانسوی خیلی علاقه‌مند بودند به علوم جدید و پیشرفت‌های علم و از سوی دیگه تأکید داشتند بر محوریت انسان و اینکه انسان باید ملاک و معیار در همه چیز باشه. از سوی دیگه دوست داشتند که اثر فلسفه‌شون در جامعه نمود پیدا بکنه، یعنی برای زندگی انسان‌ها نسخه بپیچن و بتونن راه‌هایی برای بهتر زندگی کردن رو برای انسان‌ها چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی ارائه بکنن. اتفاقاً من اخیراً یک ویدیو هم درباره فلسفه روشنگری و ارتباطش با دنیای امروز ساختم و در کانال یوتیوب بوم و بیشتر بارگذاری کردم که اون رو هم در این باره توصیه میکنم ببینید. پس این آقای بنتام هم وابسته است به سنت تجربی انگلیسی و هم به اون فضای روشنگری فرانسوی. از سوی دیگه ایشون به علت اینکه کار حقوقی کرده و توی فضای علوم قضایی بوده یک مقدار درگیری داره با مسئله اخلاق و به خصوص اخلاق اجتماعی، اینکه چه دستورالعملی میشه داد برای رفتار انسانها در اجتماع و حالا اگر کسی از این دستورالعمل تخطی کرد ما چی کار میتونیم بکنیم در برابرش. این دل مشغولیش بوده و به سبب همین دل مشغولی هاست که با نظریاتی که ارائه میکنه پیشرو یک جریانی میشه که معمولاً به نام رادیکالیسم فلسفی در اون دوره ازش یاد میکردن. یک جماعتی به دور ایشون جمع میشن و با تکیه بر آرا و نظریاتی که ارائه کرده دنبال یه سری تغییرات در جامعه هستن. خودش گرچه به لحاظ شخصی میگن حتی آدم خجالتی بوده و زیاد هم تمایلی نداشته به منتشر کردن آثار مکتوبش. جالبه که حتی ظاهراً بعضی از دوستانش این مکتوبات رو ازش میگرفتن و بدون اجازه میبردن منتشر میکردن، چون میدونستن که خودش هیچ وقت دست به اینجور کارها نمیزنه. اما به هر حال به سبب این دغدغه‌ای که داشت تونست جریان ساز بشه در عصر خودش. پس کلن فعالیت‌های مثبتی داشت ایشون. یه نشریه‌ای مثلا در اواخر عمرش تأسیس کرد که میگن اصلا اولین بار شوپنهاور رو بعد از سالها این نشریه تونست به دنیای فلسفه معرفی کنه و بعد از اون خیلی شوپنهاور جدی شد فلسفش در بین روشن فکران و در بین اهل فلسفه. بعد از اون بود که خیلی گرایش به سمتش پیدا شد. از سوی دیگه وقتی که به سبب این که خب یه مقدار عقایدشون رادیکال بود و بر نمیتابیدن مجامع آکادمیک اینها رو، ایشون و اون گروه رادیکالیسم فلسفی که به دورش شکل گرفته بود خودشون یک دانشگاه تأسیس کردن به نام یونیورسیتی کالج، که این دانشگاه هنوز هم پا برجاست و خود آقای بنتام هم حضور فیزیکی داره اونجا. شاید بگید چطوری مثلا تا الان عمر کرده؟ نه، اواسط قرن 19 هم ایشون فوت کرده، ولی بدنش رو مومیایی کردن و اونجا در معرض نمایش گذاشتن. تصاویرش هم حالا بعدن میذاریم توی شبکه ها میتونید ببینید. خلاصه با یه اینجور شخصیتی سر و کار داریم. حالا از زندگیش گفتیم، از فلسفه آقای بنتام چی میشه گفت؟ اولین نکته مهمی که در فلسفهش وجود داره یک روشیه که ترجمهش کردن به بازگویی یا مثلا واخانی. ایشون میگه که آقا ما این گزاره هایی که بیان میکنیم، این ادعاهای علمی که مثلا داریم، بعضی هاشون اشتباه لفظی درش به وجود میاد و دقیقا مشخص نیست مقصود ما از این ادعا چیه. ما باید سعی کنیم گزاره هایی که معنی ماورایی دارن، معنی غیر طبیعی دارن، رو تبدیل کنیم به معناهای طبیعی و منطقی، چیزی که برای ذهن قابل درک مستقیم باشه. مثلا چی؟ یک مثال خیلی خوبی که میشه برای زد به نظر میرسه که واژه وظیفه است. میگه ما وقتی میگیم تو وظیفه داری این کار رو بکنی، اصلا معلوم نیست مقصود ما چیه. اینجا هیوم هم یه همچین نظری داشت دیگه. هیوم هم میگفت از هست نمیشه باید رو نتیجه گرفت. دقت داشته باشید، میگه از هست نمیشه باید رو نتیجه گرفت. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یک ادعایی درباره دنیا میکنی، از این امر واقع من چطور باید رو نتیجه بگیرم؟ مثلا شما میگی حیوانات درد رو احساس میکنن یا کتک خوردن برای حیوانات دردناک است. از این گزاره چطور میشه نتیجه گرفت که نباید حیوانات را اذیت کرد؟ این از کجاش نتیجه گرفته میشه؟ یوم میگه اینها نمیتونن از همدیگه نتیجه گرفته بشن. الان هم همین رو داریم در منطق جدید. یک فصل جدیدی داریم، میگن منطق بایایی، یعنی منطق بایدها و نبایدها از اون منطق امور واقع یه جورایی جدا محسوب میشه و حالا در فلسفه تحلیلی دنبال اینن که تحلیل کنن آقا باید و نباید اصلا یعنی چی. زیاد نیم جلو، اینا رو به وقتش بهش میرسیم. پس بنتام هم در شیوه خودش دنبال همینه، میگه آقا ما باید بازخوانی کنیم ببینیم این باید و نباید یعنی چی، این وظیفه یعنی چی، این مثلا شرافت، این رزالت، منظور ما از اینها چیه. میگیم فلانی آدم شریفیه، یعنی چی این عبارت؟ شرافت آیا یک امر صرفاً اعتباری یا حتی ماوراییه، یا اینکه میشه به زبان طبیعی این رو ترجمه کرد. پس از همینجا فلسفه اخلاقش و به اصطلاح عقل عملی شروع میشه. میگه حالا پس چی کار بکنیم؟ درباره باید و نباید چی میشه گفت؟ میگه آقا کلن اعمال ما باید بر حسب پیامد داوری بشه، نه بر حسب مثلا نیت و فضیلت و اینها. وقتی میخواییم بگیم فلانی آدم خوبیه یا فلان کار خوبیه، باید از مفاهیمی مثل شرافت و فضیلت و اینها بگذریم، نگاه کنیم ببینیم این کار چه نتیجه‌ای داره. کاری خوبه که نتیجهش خوب بوده. این که مثلا حالا انگیزه و نیت خیر و اینا رو بذاریم کنار. حالا از کجا میشه فهمید که کاری خوبه یا بده؟ میگه ماده خام ارزش‌گذاری اخلاقی ما لذت و رنج. ما همه چیزو باید با لذت و رنج بسنجیم. اون کاری خوبه که لذت تولید کنه، اون کاری بده که رنج ایجاد کنه، و نه فقط برای ما، برای کسی که داره انجامش میده. اصلا این بعدن یه شعار میشه، شعاری که بنتام ایجاد میکنه بعدن دیگه میفته رو زبون مردم. میگه آقا بیشترین خیر برای بیشترین مردم، برای بیشترین افراد اگر تونستی بیشترین خیر رو ایجاد کنی کارت خیلی خوب بوده. به همین ترتیب میشه مثلا برعکسش هم گفت دیگه، بدترین کار کاریه که بیشترین رنج رو برای بیشترین تعداد افراد ایجاد کرده باشه. البته اینجا جای نقد و نظر هم وجود داره. یعنی مثلا حالا ما نیچه رو زودتر از این بیان کردیم، ولی نیچه مثلا نسبت به همین ذهنیت نظرش این بود که خود لذت و رنج مواد خام احساس ما نیستن. یعنی دیگه کوچکترین عضو احساس ما، به اصطلاح اتم احساس ما نیستن، و خود اینها هم در یک ساختار اراده به قدرتی قابل تعریف هستن. حالا بگذریم از اینها. ولی این آقای بنتام هم خیلی ساده انگارانه نگاه نمیکنه به این قضیه و نمیاد بگه بله مثلا مصرف کوکائین به علت اینکه لذت خیلی شدیدی داره پس بهترین عمله. نه، یه تفسیر بهتری سعی میکنه ازش ارائه بده و مثلا پای شدت و مدت و کمیت و تعداد افراد اینها رو وسط میکشه. میگه آقا شما وقتی که میخوایی به دنبال لذت باشی، دنبال لذت بودن که خیلی خوبه، بهترین کار اینه که اصلا دنبال لذت و رفع رنج باشی، اما وقتی دنبال لذت رفتی باید فکر کنی که این لذت تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه، چقدر لذت بخش خواهد بود، بعدن منچر به رنج میشه یا نه، برای چه تعدادی از افراد لذت ایجاد میکنه. و بعد به همین خاطر میرسه به یک حالت اپیکوری دیگه که مثلا آقا لذت های معنوی شاید اصلا از لذت‌های مادی هم بهتر باشن. مثلا شما اگر غذای سنگینی بخوری دل درد میگیره، اما اگر یه کتاب خوب بخونی خب این لذتش بعدن هم به کارت خواهد اومد، همون داستانی که حالا قبلا هم شنیده بودیم. و باید دقت داشته باشیم که این نظریه بجز این که میتونه یک دستورالعمل فردی بده، در سیاست و علوم غذایی هم تأثیر داره. همونطور که گفتیم بنتام دل مشغول این مسئله هم بود. یعنی چی؟ بنتام دقیقاً میاد دست میذاره روی مجازات‌های قضایی و میگه آقا ما هدفمون از این که یک مجرم یا یک جانی رو مجازات میکنیم چیه؟ مجازات کردن معمولاً بعد از عمل اتفاق میفته و دیگه اون موقع کار از کار گذشته. ما صرفاً مجازات میکنیم تا پیشگیری کنیم از جرائم بعدی. پس کلاً غایت مجازات و هدف از مجازات پیشگیریه و باید با پیشگیری و بازدارندگی سنجیده بشه، نه اینکه با ارضای میل انتقام جویی ما. اگر بگیم آقا این طرف کوچکترین جرمی که کرده بهتر اعدامش کنیم تا دلمون خنک بشه، نه، بهترین کار اینه که مطمئن بشیم این مجازات بیشترین بازدارندگی رو داره و جلوگیری میکنه از تکرار موارد مشابه. نمونه خیلی جالبی که گفته شده در دوره خود آقای بنتام اتفاق میافتاد اینه که در اون دوره خب هم قوانین خیلی سختگیرانه تر بود و هم مجازات ها اصلا نسبت به الان متفاوت بود. اون موقع مثلا سخت کشی، زجر کش کردن محکومین یک روش نسبتا رایجی بود. الان دیگه اصلا اعدام هم در انگلستان نداریم. اون زمان چه اتفاقی می افتاد؟ برای جرائم کوچیکی مثلا مثل دزدی جزئی، مثلا طرف یک سرقت جزئی انجام داده بود، ممکن بود حکم اعدام بدن. و به همین خاطر، به خاطر این مجازات سنگین، هیئت منصفه معمولا سعی می‌کرد که طرف رو تبرئه بکنه یعنی حتی اگه به نظر می رسید که واقعا اون کار رو انجام داده ولی تبرئه می شد. چرا؟ چون دلشون نمی اومد اعدامش کنن به خاطر همچین چیزی. و بعد نتیجهش چی می شد؟ بازدارندگی اون مجازات می اومد پایین. خود سنگین بودن مجازات باعث می شد بازدارندگیش پایین بیاد. و بنتام با این مخالفت می کنه. میگه نه، بهتره مجازات قطعی باشه اما لازم نیست اونقدر سنگین باشه. مجازات معقول، بازدارنده ولی قطعی، که طرف بدونه نمیتونه فرار کنه، اما لازم نیست حتما مجازات خیلی سنگین باشه. کلن مجازات سنگین اصلا بد هم هست. چرا؟ چون رنجه و کمکی نمیکنه، داری رنج ایجاد میکنی و این رنج تا زمانی خوبه که بازدارنده باشه و جلوی ایجاد رنج‌های دیگر رو بگیره. اگر شما فقط یک رنجی به اون طرف وارد بکنی بدون اینکه تأثیر داشته باشه در تکرار مجازات‌های بعدی، میشه گفت که اصلا فی نفسه کار بعدی انجام دادی. چهره بعدی مکتب اصالت فایده جان استوارت میله که شاید از خود بنتام هم مشهورتره و البته فیلسوفتره، منسجمتر کرده این نظریه رو. جان استوارت میل فرزند جیمز میله. جیمز میل یکی از دوستان و شاید مریدان بسیار نزدیک بنتام بود و خیلی کمک میکرد به او در انتشار نظریاتش. خودش هم تقریبا همیشه پایبند بود به این نظریه فایده گرایی و اصل لذت و رنج و یک جورایی فرزند خودش جان استوارت میل رو هم در همین مکتب بار میاره. جان استوارت میل فرزند جیمز میل از کودکی یک نبوغ خاصی نشون داده بود از خودش، یعنی نزد پدر تربیت شد و تعلیم دید، خیلی استعداد نشون داد، علوم مختلف رو فرا گرفت و مثلا زبان یونانی و لاتین رو در سنین کودکی و خردسالی فرا گرفته بود، بسیار مستعد بود و علاقه نشون میداد به دانش منطق و فلسفه و در همین مکتب بار اومد و مدافع همین مکتب شد. گرچه در آینده گفته شده که به سبب این تربیت سخت گیرانهی که داشت، این که پدرش این همه بهش فشار می آورد هم برای یادگیری مطالب و هم خوب تأکید می کرد بر همون عقیدهی که خودش داشت، یک مقدار دچار افسردگی شده بود که البته بعدن تونست بر اون غالب بشه. و از سوی دیگه یکی از کلیدواژه های فلسفهش هم شاید همین پدر سالاریه که از یک طرف تأکید می کنه که آقا من با وجود همه تأکیدی که بر آزادی دارم، این آزادی رو شامل کودکان نمیدونم. کودک تا یک دوره‌ای باید تحت سلطه والدین باشه و بهش تحمیل بشه یک سری مطالب در جهت تربیت خودش. و از سوی دیگه خب مصلحت سنجی بزرگترها برای جامعه رو نمیپسنده. این که یه نفر بگه آقا من میخوام همون نقشی که والدین برای فرزند دارن رو برای جامعه داشته باشم و به جای مردم خوب و بدشون رو تشخیص بدم، این رو اصلا نمیپسنده، این نوع از پدر سالاری رو. میل به دفاع از سنت فایده باوری بنتام برمیاد و در باب این که مثلا گفته میشه خب این لذتگرایی میتونه به بی اخلاقی و یک جورای خودخواهی در جامعه منجر بشه، پاسخ میده که اصلا مقصود از این لذتگرایی این نیست که فرد مباشر هر کسی به لذت خودش نگاه کنه و در هر کاری که میخواد انجام بده فقط به خودش فکر کنه، بلکه مقصود بیشترین خیر برای بیشترین افراد بود. و اینجا فاعل مباشر کسی که مثلا به انجام کاری مأمور شده، نباید فقط به لذت شخص خودش فکر بکنه. مثلا در نظر بگیرید کسی که یک مقامی داره، مثلا یک جایگاهی داره و میگه خب بله اگر من اینجا رشوه بگیرم اون پول میتونه بیشترین لذت رو برای شخص من ایجاد بکنه، اما طبیعتاً بعداً به جامعه آسیب میزنه و موجب رنج بقیه خواهد شد، این رو لذتگرایی تایید نمیکنه. از سوی دیگه تأکید میکنه برخلاف شاید بنتام و حتی پدر خودش بر ارزش لذتهای معنوی و اونها اعتقاد داشتن که لذات بر اساس کمیت فرق میکنن و لذتهای معنوی لذت بیشتری دارن به لحاظ کمی نسبت به لذتهای مادی. مثلا مطالعه به لحاظ اندازه لذتش بیشتره، چون زمان طولانی تری طول میکشه، شما تا مدت ها میتونید از یک کتاب از فکر کردن بهش حتی لذت ببرید، ولی خب یک قضا تموم میشه میره پیکارش. اما اینجا میل کاری که میکنه اینه که حتی تاکید میکنه که کیفیت این لذت فرق داره با اون و اصلا بعضی لذت ها رو رد میکنه و بعضی ناکامی ها و رنج ها رو تایید میکنه. عبارت مشهوری که داره اینه که میگه بهتر آدم مثل سقراط ناکام باشه تا اینکه مثل یک خوک کامیاب باشه و در لذت‌های پس غوطه‌ور باشه. این یک تفاوتیه که جان استوارت میل ایجاد میکنه. از سوی دیگه بیش از پیش وارد عرصه علوم سیاسی میشه و اصلا معتقده که این مسائل مهمترین ثمره عقل عملیه، مهمترین چیزیه که عقل عملی باید بهش بپردازه و خیلی تأکید داره روی آزادی‌های فردی. میگه مهمترین حق مدنی یک شخص اینه که به لحاظ فردی آزاد باشه، خودش برای خودش تصمیم بگیره که چطور فکر کنه و چه مسیری رو برای زندگیش انتخاب بکنه. و جالب این که دل مشغول تهدید آزادی توسط اکثریت هست. حتی میگه اگر اکثر افراد جامعه بیان رأی بدن به اینکه آزادی فردی منو سلب بکنن، چیزی که به هیچ کس ربطی نداره، در حیطه خود منه، به زندگی خود من ربط داره، ولی مردم بیان بگن ما رأی گیری کردیم به نتیجه رسیدیم که آزادی تو رو سلب کنی، نگران اینه. میگه این به نظر من درست نیست. آزادی فرد حتی با رأی اکثریت نمیتونه نقض بشه، مگر اینکه آزادی من مخل زندگی دیگران باشه. یک عبارت مشهوری اینجا نقل قول شده توسط آقای براین مگی، میگه یک قاضی به متهم گفته بود که آزادی تو برای تکون دادن مشت تو هوا دقیقا از جایی تموم میشه که دماغ من شروع میشه. یعنی همین که شما تا جایی آزاد هستی که وارد محدودی من نشی و به من آسیبی نزنی، به جز اون حتی اگر رأی اکثریتی مثلا در کار باشه باز هم نمیتونه مخل آزادی فرد باشه. برای محدود کردن آزادی در محدوده دیگران هم استناد میکنه به یک اصلی به نام اصل حراست از خود. یعنی میگه هر کسی حق داره که از خودش حفاظت کنه و طبیعتا اینجاست که دیگه آزادی بقیه میتونه محدود باشه. هر کسی حق داره که از خودش دفاع بکنه و اگر مثلا من بخوام آزادانه به کسی شلیک بکنم، طبیعتا اینجا نمیتونم این رو جز آزادی های فردی خودم بدونم، چون اونجا با اصل حراست از خیشتن و محافظت از خیشتن طرف مقابل تعارض پیدا کرده این اصل آزادی من. و دیگر اینکه خیلی تاکید داره بر آزادی بیان. میگه آقا محدود کردن آزادی بیان بر اساس این پیش‌فرض که اعتقاد من نمیتونه خطا باشه، در صورتی که این اصلا مضحکه، این اصلا نمیتونه درست باشه. هر چیزی، هر عقیده‌ای ممکنه غلط باشه و مادامی که میتونه غلط باشه باید بتونیم ما درباره‌اش صحبت بکنیم، باید بتونیم خلافش رو بگیم تا بالاخره هر کسی خودش تصمیم بگیره بر اساس آزادی خودش. و خیلی تاکید داره بر این آزادی بیان. از سوی دیگه برخلاف شاید بنتام و پدر خودش و تا حدودی برخلاف اون فیلسوفان روشنگری فرانسه، معتقده که مشروطیت لزوماً هم آزادی‌آور نیست. اینکه ما صرفاً بگیم آقا رأی‌گیری بشه و یک مجلسی تشکیل بشه و اینها بیان به نمایندگی از مردم قوانین رو تصویب بکنن، این لزوماً آزادی‌آور نیست. و گفتیم خب مثلا سر مسئله آزادی فردی نگران اینه که اینجا بخواد حق کسی سلب بشه. و معتقده که بله، دموکراسی بهترین شکل حکومت هست، اینکه نظر ما خواسته بشه، اما نه مطلقاً. و اینطور نیست که اطلاق در این زمینه وجود داشته باشه بگیم بدون شک در هر شرایطی دموکراسی بهترین حالت حکومته، بلکه معتقد فعلا این شیوهیه که بهتر از همه جواب داده، ممکنه در این شرایطی جواب نده. کجا مثلا؟ گفتیم که پدر سالاری یکی از کلیدواژه‌های جان استوارت میله و خیلی بهش فکر میکنه. و گفتیم که معتقد برای کودکان میشه تصمیم گرفت، به جای کودکان میشه تصمیم گرفت. اینجا یه کار عجیب میکنه و این وسط میگه آقا ملت‌های پیشرفت نکرده، ملت‌هایی که هنوز به این برابری و فضای انتقادی نرسیدن، اینکه نظرات و نقد و بررسی کنن و همه در شرط برابر باشن، کسایی که مثلا به بردگی عادت کردن، به طبقات اجتماعی عادت کردن و یا مثلا خرافی هستن، یک سری اعتقادات قدیمی دارن که از اونا دست نمیتونن بکشن، اینها رو ما میتونیم بهشون زور بگیم و شاید استبداد مطلق در برابر اینها راهکار خوبی باشه. یعنی یه مدت استبداد باشه، به زور اینها رو از اون عقاید قدیمی خودشون دور بکنیم، بعدن دموکراسی حاکم بشه. و این خیلی مناقشه برانگیزه. چرا؟ چون خیلی از دیکتاتورهایی که روی کار اومدن از اول همینو گفتن، گفتن آقا این جامعه ما ظرفیت آزادی رو نداره هنوز، ما موقتا یه دور یه مقدار بیشتر به اینها سخت بگیریم. از سوی دیگه هم خب بالاخره موافقانی هم داره، میگن آقا به همین راحتی نمیشه در یک جامعه دموکراسی و آزادی رو حاکم کرد و باید ظرفیت پذیرشش وجود داشته باشه. به هر حال این از اختلافات علوم سیاسیه. و دیگر اینکه نگران آفت دیوان سالاریه، میترسه که این سیستم دولت هی بزرگ و بزرگتر بشه، دست مردم کوتاه بشه از ساختارهای قدرت و دیگه نتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. و از سوی دیگه جالبه، حالا ارتباطی که بین این جریان و اقتصاد هست. مثلا بنتام یک جورهای اولش خودش لیبراله، ولی بعدن این جریانی که ایجاد میکنه منتهی میشه به سوسیالیست‌های انگلیس. یا مثلا جان استوارت میل هم از این حیث به نظر میرسه که نزدیک به اندیشه بازار آزاد، و خیلی تاکید میکنه که بازار هم مثل امور دیگه فرقی نداره، بقیه امور اجتماعی هم همینن، اقتصاد هم همینه، آزادی در اینجا چیز خوبیه و اصلا دخالت دولت خوب نیست. حتی روی خود این تاکید داره که دخالت دولت در اقتصاد خوب نیست، دولت هرچی آزاد بذاره بهتره. البته خیلی هم متعصب نشون نمیده در اینجا و در بعضی موارد پاپس میکشه، میگه حالا در این زمینه دولت دخالت کنه مشکلی نداره، به هر حال در این زمینه هم لیبرال محسوب میشه. بیشتر شهرت جان استوارت میل به خاطر همین نظراتش در باب عقل عملی و علوم سیاسی و فلسفه اخلاق، اما خوبه یک اشاره‌ای هم داشته باشیم بهش در حوزه منطق و معرفت شناسی، که البته شاید نظراتش آنچنان پیشرفته نباشه نسبت به اون تحولی که بعداً در علم منطق به وجود میاد، اما به هر حال جا داره که گفته بشه و خالی از لطف هم نیست. اولین نکته‌ای که در این باب وجود داره اینه که یک جورای بی‌علاقه نشون میده جان استوارت میل به شکاکیت، شک فلسفی، مثلا شکی که هیوم داره یا دکارت در اول باهاش شروع میکنه، و خیلی لزومی نمیبینه که با یک شک مطلق و فلسفی کارش رو شروع بکنه در این زمینه. و دیگر این که ادعا میکنه گزاره‌هایی که ما بیان میکنیم یا لفظی هستن یا واقعی هستن، یه جورایی همون یک بیانه نچندان پیشرفته ای از همون گزاره های تحلیلی و مثلا گزاره های ترکیبیه، و میگه که ما یا همانگویی میکنیم، اسم رو بیان میکنیم، مثلا میگیم آقا فرزند علی حسنه، حسن فرزند علیه، میگه اینجا ما فقط یک اسم برای فرزند علی اختیار کردیم و هیچ فرقی بین این دوتا گزاره نیست، فرزند علی همون حسنه و حسن همون فرزند علیه، دو طرف قضیه یکیه و هیچ اطلاعات بیشتری ما ایجاد نکردیم. اما گزاره‌هایی که واقعی هستن در از تجربیان و برخواسته از تجربه هن. مثلا اینکه آب در 100 درجه به جوش میاد، اینجا ما اطلاعات جدید داریم میدیم و این اطلاعات برخواسته از تجربه است. اما نوآوری که در اینجا نشون میده اینه که میگه اولا برخلاف مثلا هیوم، گزاره‌های ریاضی هم همون برخواسته از تجربه هستن و ما اون تجربه رو تعمیم میدیم. ما در اصل دیدیم که میگیم ریاضی و هندسه هم بر اساس تجربیات ما هستن و بر اساس دیده‌های ما هستن. ما عمل جمع رو میبینیم و بر اساس اون تجربه یاد میگیریم. پایش، اساسی ترین پایش بر تجربه است و اینطور نیست که از قبل در ذهن ما حاضر باشه. ما یه چیزی پیش از اون در ذهن از این نداریم. و از سوی دیگه جایی که هیوم مثلا مخالفت میکنه با اصل یک نواختی طبیعت، میگه ما هیچ دلیلی نداریم که اگر تا امروز همیشه آب در 100 درجه به جوش میومده مثلا از فردا هم همین باشه، یا مثلا همیشه چوب اشتعال پذیر بوده، همیشه کاغذ اشتعال پذیر بوده. هر چیزی که ما در علوم تجربی داریم و هر چیزی که ما تجربه کردیم دلیلی نداره در آینده هم همین باشه. ما بر حسب عادت طبیعی خودمونه که فکر میکنیم فردا هم همون قواعدی که دیروز حاکم بوده حاکم خواهد بود، ولی هیچ دلیلی براش وجود نداره، شاید هم نباشه. اما جان استوارت میل در اینجا دوباره چرخش میزنه، میگه نه، اتفاقا تمام دانش ما بر پایه این اصل یک نواختی بنا شده و ما باید این رو بپذیریم که طبیعت یک نواخته و هر چیزی که قبلا بوده باز هم تکرار میشه. این پایه اساسی دانش ماست و ما نمیتونیم اینو کنار بذاریم. و نکته دیگه این که دوباره در باب دانش‌هایی مثل انسانشناسی و جامعه شناسی و اینها یه دور دوباره میزنه و معتقده که روش کاملا تجربی، کاملا استقرایی در این علوم جواب نمیده. اینکه ما همیشه دنبال داده‌های آماری باشیم و اینها رو تحلیل کنیم و بخوایم با روش علوم تجربی آزمایشگاهی با اینها برخورد بکنیم، این رو جوابگو نمیدونه. و در اینجا تا یک حدودی نظریه‌اش شبیه هست به آگوست کونت ظاهرا، که ما حالا بعداً شاید بهش بپردازیم جداگانه و با ایشون مکاتبه هم داشته. و معتقده که در اینجا ما باید یک مشاهداتی داشته باشیم، تجربیاتی داشته باشیم و اینها رو بیایم ترکیب کنیم با درک ما از طبیعت آدمی و ببینیم که طبیعت آدم چطور عمل میکنه و از اینجا نتیجه گیری بکنیم و حکم بدیم در رابطه با به اصطلاح علومی مثل سیاست و جامعه شناسی و اینها. در اینها معتقده که تجربه محض و استقرای محض به روشی که در علوم تجربی هست بهش وجه جوابگو نیست. یک جورایی یک فرقی قائله بین علوم ایستا و پویا، یعنی علومی مثلا مثل علوم تجربی ایستا هستن، همیشه آب حاضره، حرارت هم حاضره، ما میتونیم بریم بجوشونیم ببینیم شرایط چطوریه. اما وقتی میخوایم جامعه رو تحلیل بکنیم چی؟ مثلا جامعه همیشه یک مدل ساده در اختیار ما قرار میده که ما بریم ازش اطلاعات کسب بکنیم. علی‌الظاهر نه، ما بهتره که همونطور که جامعه در حال تغییر و حرکت سعی کنیم بشناسیمش. ما نمیتونیم جامعه رو به آزمایشگاه تبدیل بکنیم و بیایم از نکات کاملا جزئی بخوایم برداشتی داشته باشیم و یک حکمی دریافت بکنیم. جامعه پویاست و علوم تجربی ایستا و روش کار در این دوتا فرق میکنه. امیدوارم که محتوای این قسمت از پادکست رو پسندیده باشید. یک بار دیگه یادآوری میکنم که کانال یوتیوب بوم و بیشتر رو هم ببینید. در این کانال از فلسفه، ادبیات، فرهنگ و هنر صحبت می‌کنیم. به هر ترتیب امیدوارم که ببینید و مورد پسندتون باشه و تا یک قسمت دیگه روزگارتون خوش.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com